آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مختص به شما می باشد. در هر مورد می توانید اظهار نظر نمایید، شکایت نمایید، انتقاد نمایید و در مورد بهبود وضعیت اظهار نظر یا پیشنهاد بکنید. به هر حال شما می توانید از طریق واتساپ هم به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک بکنید و هم پیام بگذارید. شماره را برتان آیست آیست می گم: 00-42-02-21-12-46-01. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بله، رادیوی آزادی. مشکل ما مشکلی بیکاری در افغانستان است. مشکلات بسیار زیادی عمده است.
احمد خدا به شما آقای ظریف نظر و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می دارم. نظر محترم، ما یک مریض داشتیم در شهر سیوم میمای اسد، او را بردیم به شفاخانه ملاله زیجنتون که بسیار شفاخانه مجهز و بسیار شفاخانه با اعتبار بود. اونجا که رفتیم تمام مریض مانه و نموج هر چقدر که کسایی کمی تک ولادت داشتن رفت، کلشان از یک سر خط عملیات داشت. عملیات میشه. حتی یک زن نموج فوت کرد، گرده شکرد کرده بود، تفلکم فوت کرد. ما از طریق رادیو شما، از وزیر صاحب صحت عامه امارات اسلامی و از امی مولی صاحب حیبت الله آخونزاده که خودم یک نفر هستم که در افغانستان هستم، تابعیت افغانستان دارم، احترامانه خواهش میکنم که این مکتبا را چالان کنه، مکتب طبقه اوناسه فانتینا را آزاد بسازه. در غیر از او دمی یک 4-5 سال شاید کمی تمام زنهایی که فرزند به خاطر می ولادت میرن کلش زخمی شوه و از بین بره. و هم از دکتر صاحبایی که به خارج رفتن احترام خواهش کنم که این ملت سر شما حق داره، باید فرض این مملکت خود بیه که نمی بسیار اگالت بد است. فرض هیچ آدم نمیتونه ولی اموج میوز از این که آیا که مریض داشتیم از این طرف گریه کردیم خدا ما چی شفاهانی داشتیم، بچی حالت رسیدیم، دکتر سبا رفتن، پانتون بند شد، مکتب بند شد. آخری این زجر ستم خود تمام ملت میکشد اگر مکتب بند باشه و شفاخانه پانتون بند باشه، ای حالت ما چه خواهد شد؟ چه رقم بکنیم با؟ نمیره احترامان از امی اولیس عیبت الله که رهبر امارت اسلامی شده، می خواهش کنم که امکن اول آزاد بسازه که به یک قم نشیم. خواهش کنیم که امیر یک چند دفعه نشر کنی که تا در گوش مسئولین برسه و امی خواهش مرا یک نفر بیچاره و مظلوم بسیم و قبول بکنیم.
پیام شما نظر شماست.
آقای ظریف نظر سلام بر شما. این را بدانید اونطوری که ما و چشم خود می‌بینیم، قرآن کریم از دست علمای افغانستان اونقدر در تحت فشار قرار دارد که در تاریخ یادآوری نشده. با احترام.
پیام شما نظر شماست.
همه صدای ما نشن میکنین، صدای ما نشن کنین. ما از ولایت فرا ولسوالی پرچمان خریدی هستیم. منطقه ما پارسال سیل برد، احتا ما در سکت توجه نکرده، کمک همکاری نکرد، سال خوشکوه مردم بخید داری بداره، حتی توانای ماجرات نداره که ماجرات کنن. شبای یتیما و بوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نش کنین که بمراه ما کمک همکاری و غمکاری بشه. جهان تشکر.
ولایت بلخ، مزار شریف، ولسوالی شورتپه و جنگ افغانستان 40 ساله بود. برادر نداشتگی را ولسوالی شورتپه کشته، مالش را میگیرن، زمینش را میگیرن. مثلا برادر نداشتگی را میکشن یا گم میکنن، مردش معلوم نیستن. مردم های شریف خواهش میکنم ای جلوگیری هیچ وقت ولسوالی شورتپه نمیشدن، ای ادامه میتن. حالیم کس که برادر نداشتن کشته میشه و مالش زمینش خورده میشه و هیچ ارگان ایرا جلوگیری نمی کدن. همه اولسوال ها عریضه میکنین، اولسوال ها خاموش میشینن و دیگه سبا یک ماه در چه میتن آخرش معلوم نیستن. ما پایم مایو شدن، پدرم کشته شدن، کس پرسان نمی کنن، خوردن نانم صاحب مشکل هستن، ما چطور کنم؟ بر ما یک چیز بگوین.
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها بسیار مشکل فراوان است. مراجعین به محکمه می روند و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد که باز بیه برو برش می گوید 15 روز بعد که برو برش میگه یک ماه بعد که برو باز برش میگه ما را چقدر مزاحمت شما میکنین؟ آخر ما برتان زنگ میزنین؟ از برای خدا اگه میشه شما برای مقامات امارت اسلامی صحبت کنین که چگونه رسیدگی میشه.
پیام شما نظر شماست.
خوشحالی والای دره فندقستان تاثیر خیلی منفی گذاشته است. حاصلات ما سر درخت ها از بین رفته. دولت خواهش میکنیم که بالا برای ما کمک ها صورت بگیره. بسیار
پارسال تقریبا ما دیدن تا 15 تن از این ما تنها انگوری کشیدیم. امسال از لحاظ انگور شاید دمو 15 تن سال گذشته، ما امسال به 2 تن هم خور برسانه یا نرسان. از لحاظ انگور و حاصلاتی که بگیم نسبت به سال گذشته تقریبا 80% پی آماده. علت پیدا مادن فیصدی انگور هم فقط سردی هوا زمستان گذشته بود که تا کار 80% یخ زد.
من میجو گذره سابق هم اقدر او بوده کمی یک باغار 4x4 او میدادی. حالی به 20 روز نمیرسه، به یک ماه نمیرسه. ما هنم امسال با ما 2x4 او از بالا با دادن. 2 دفعه بند سلون رو با شده با ما به 3 ساعت او با ما میدم 1 ساعت و 7 دقیقه او. 1 ساعت و 7 دقیقه او 5 جریب باغ چی او دیم ما. تاک تا او نخوره انگورم نمیده.
بعد شبا میشینم گریه کردم، میرم سون تفلاک میبینم معصوم، جگرم خون میشه او جوری که وا میخواین برشان برسم رسیده نمیشه. مشکلات اقتصاد بسیار زیاد هستن. یک کمک یک دفعه برام کردن خلاص دیگه. من خیلی خوش بودم، گفتم شاید کمک ادامه داشته باشم. متاسفانه که یک بار کمک شد.
کمک ها از پیشا خوب بود، یک بجار در دلار روغن میرسید، کار مردم خوب بود. در این وقت ها خدا داره شاید است که بیخی کمک ها گم است، کاروبار نیست. دموچگیری مینه بازی روز اینکام داره که من 50 روپه کار کنم، بازی روز است که همون دست خالی میرم طرف خانه اولادان نان میگه.
ما آرزو داشتم که کامپیوتر ساینس بخونم. از مکتب فارغ شدیم، بنابر وقت کمی که بود تا که آمادگی گرفتیم با کنکور، نظام جمهوریت سقوط کرد. این تحولات باعث ازی شد که ما نتونیم درست درس بخونیم، درست آمادگی بگیریم تا با کنکور امتحان بدیم. بعد از تحولات ما شاهد ازی بودیم که تمام استعدادهای وطن، جوانای دانش آموز که هر کدامشان قوتی با پیکر از وطن هستن، آهسته آهسته وطن را ترک کردن چون زمینه کار برشان مساعد نشد و می باز شد که ما تصمیم بگیرم که ادامه تحصیل نتم و اگر ادامه تحصیل هم بتم قبط ما هم مثل همی جوانایی است که در وطن تحصیل کردین ولی به جای نرسیدیم. که جای فعلا در نظام کنونی افغانستان برای کادرها نیست. قسمی که ما میبینیم تمام کادرها بیکار هستند، بی سرنوشت هستند، آهسته آهسته از وطن پا به فرار گذاشتین. همین استعدادا را میبینیم که به بلندترین نمرات از پانتونا فارغ شدین ولی کراچی دارن میوه فروشی میکنن یا موتر گرفتین موتروانی میکنن. هر کدام شکه پرسون کنی مدرکشون لیسانس ماستری. اگر وضعیت این قسم باشه که از جوانا استفاده نشم در نظام، کسایی که کادر هستند دادهای وطن هستند در نظام و در دولت سهم داده برشان نشه، زمینی کار ایجاد نشه، شاید ما هم به یک کشور دیگه برم.
بسیار با مشکلات مکتب خلاص کردیم. گاهی قلم بود و کتابچه نبود، گاهی کتابچه بود و قلم نبود. مشکلات رفت آمد. امید از اینکه روزی از مکتب فارغ شویم و در آینده کنکور امتحان بدیم و به اهداف و پلانهایی که داریم در آینده پلانمایی بود که به دکتر شوم و به مصدر خدمت به جامعه شوم. دیدن کسایی که درس خواندن، کنکور امتحان دادن، پنتون خلاص کردن با نمرات عالی و کادری فعلا بیکار هستند و حتی مجبور به ترک کشور شدن و همین روحیات و همچنان شرایط اقتصادی بود که ما هم دیگه پلان میشد که کنکور امتحان نتونم و ترک تحصیل کنم.
فروپاشی نظام سابق و تحولات که در کشور به وجود آمد، تعداد از استادها ترک تدریس گفتند. دیگه بر ما انگیزه درس خواندن نبود. دیگه حاضر به ادامه تحصیل نشدم، چرا که نظام فعلی که در کشور حاکم است و برای محصلین هیچ توجهی نمیکنند. افغانستان جای فکر نکنم برای محصلین باشه. با صدها جوان ما که مدرک تحصیلی چون لیسانس و ماستری است، ولی باز هم دست فروشی و میوه فروشی میکنن. ولی اگر در افغانستان تحصیل هم کنم، نتیجهش همی بیکاری است.
در دوران جمهوریت در یک سمستر خزانی ما بیش از ساعت یک و نیم ساعت محصل می داشتیم که در پنج بخش اینا ثبت نام میکردن، باز تقسیم بندی میشد، رشته بندی میشد، هر کس که در هر رشته کامیاب میشد باز برشان تشکیل سم میشد. ولی حالا که دوره امارات است، در سال دوم دوره امارات ما قرار داریم و در سمستر خزانی که ما امسال قرار است محصل جذب کنیم و 15 الا 20 روز به پروسه امتحان کنکورش مانده، ما از 30 الا 40 نفر بیشتر محصل نداریم در پنج بخش ثبت نام.
بیشتر اینا برمیگرده به مشکلات اقتصادی. بسیاری مردم جوانای ما مشکلات اقتصادی داره، از همون خاطر اینا باز نمیتونن که برن به نهادهای خصوصی درس بخونن. و یک عامل دیگه هم شاید امو باشه، بعضی رشته ها را بازارش کم شده. مثلا سابق حقوق زیاد علاقه مند داشت، حالا مثلا شاید حقوق بازارش بسیار زیاد ضعیف شده باشه، از این خاطر شاید نرن به نهادهای خصوصی.
انگیزه و اشتیاق از مهمترین مؤلفه های اساسی بر پیشبرد آموزش و تحصیل در هر کشور به حساب می رود. در چنین وضعیتی که در افغانستان مواجه هستیم که از یک طرف جوانان تحصیل کرده ما در بخش های مختلف بیکار هستند و از سوی دیگر نیم از پیکر جامعه است از مهمترین حقوق اساسیشان محروم است، این امر منجر شده که سایر دانش آموزان و دانشجویان ما در مکاتب و دانشگاه ها از ادامه تحصیل و آموزش با کیفیت و مؤثر دلسرد شد. اگر چنین وضعیت در افغانستان ادامه پیدا بکنه، پیامدهای بسیار مخرب و خطرناک بر آینده افغانستان خواهد شد. ما از یک سو با فرار مغزها و کادرهای علمی در افغانستان مواجه خواهیم شد که مجبور میشن در کشورهای همسایه و کشورهای دیگر کارهای غیر مسلکی و شاقر انجام بدن، و ما در آینده نه چندان دور با کمبود متخصصین، کادرها و کارشناسان در ابعاد حوزه های مختلف مواجه خواهیم شد. و از سوی دیگه افغانستان میره به یک جامعه که در اوج فقر، ناامیدی، امراض اختلالات روانی و مندگی بیشتر خواهد شد.
پیام شما نظر شماست.
ولایت بلخ، مزار شریف، ولسوال شورتپه و جنگ افغانستان 40 ساله بود. برادر نداشتگی را ولسوال شورتپه کشته، مالش اگه میگرن، زمینش ها میگرن. مثلا برادر نداشتگی را میکشن یا گم میکنن، مردش معلوم نیستن. مردم های شریف، خواهش میکنم ای جلوگیری هیچ وقت ولسوال شورتپه نمیشدن، ای ادامه میتن. حالی هم کس که برادر نداشتن کشته میشه و مالش زمینش خورده میشه و هیچ ارگان ایرا جلوگیری نمیکدن. همه ولسوال ها عریضه میکنین، ولسوال ها خاموش میشینن و دیگه سبا یک ماه چی میتن آخرش معلوم نیستن. ما پایم مایوس شدن، پدرم کشته شدن، کس پرسان نمی کنن، خوردن نانم صاحب مشکل هستن، ما چطور کنم؟ بر ما یک چیز بگوین.
سلام معلولین معیوبین، سال آزار میتن کلا پیسه والا کدیم در رادیو میگن ما پیسه والا کدیم نه پیسه کسی والا بیزده فرفته مدام که کسی نیتن. یک دو مدی که یک کارت بانکی میگنه برای هم کارت مارد یک کارت بگم تن کسی مالا چار مانا میتن تن کسی واسطا و وکیلی هم نرسو باشه. دو تری مدی کس مردم بسیار حتی دکاندار فرفایی خدر بازار رفتی.
خانوالی زاده هستم از ولایت لاغر. بیکاری هست، یعنی قدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم و به گوش مسئولین برسه که ملت در چی حالت است. یک معاش معیوبین داشتیم، اونم طالبای دو سال شد سر ما قطع کرد. دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر، گشنگی، بیچارگی است. دیگه خدا کنه که به مردم کار بار پیدا شود. کی خبر است که از خانه کسی، کی خبر است از جای کسی. دیگه خدا کنه که معاش معایبین ما را دوباره حواله کند و پا مردم کاربار پیدا شود.
سلام علیکم، سوشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم که متاسفانه حکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه ای را پیش کردن و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتن، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوز هم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هستیم؟
پیام ما همی است به رادیوی آزادی که شما دروازه مکتبا را دروازه را آرایشگاه را و کارهای دیگر شما برای ما بسته کردین. یک شما ما را حمایت کنیم، ما عضو یک انسان هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم، اوجا از مامورین پرسوال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدی چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نه کدام برنامه است، نه با ما کسی کدام اول داده که متقاعدی را حقوقش شروع کو نکو، هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اوجا رفتیم با تکلیف هم شدیم ریاست تقاعد رفتیم، هنده مکران کنست مامورین و پیرداره ریاست تقاعد با ما دوی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی، شما کمونیست‌ها هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، بگه دیگه نبه ما را بیاب کردن.
اسمی من جمال است، از جمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده در وضعیت بسیار بد. بعدی که گفتنش قابل ذکر نیست، قرار داریم اولادای ما شب گشنه خواب می شوند، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بوریم در اونجا شامل شویم. یا که خدا ملا می دانند، مولوی می دانند، مقلمانی از یاشا و ملا و مولوی حدیث یاد دارد، ملا و مولوی آیت خدا خداوندی را یاد دارد، ملا و مولوی کینه نمی کند، ملا و مولوی خصومت با هیچ کسی ندارد. خداوند در قرآن گفته که کسی خصومت می کند، کسی کینه می ورزد با یک برادری مسلمانی خود، و از جمله بندگانی من نیست. باید یاد مشکلات ما را در نظر بگیرند. مثلا امیر المومنین ملای عبد الله خان، امیر المومنین در زمانی حضرت عمر رضی الله عنه هیچ کس در سرزمین از او گشنه نبود، و زمانی که از طرف روز میگشت میدیست فلان بیوه فلان زن فلان یدیم گشنه است، شب و از طرف شب بدون از اینکه قماندانایش، بدون از این سرلشگرایش، بدون از این سربازا و بادیگارداش خبر شود، در پشت مبارکشان خرما را آرد می برد در پشت دروازه زن یا او مرد و هر کسی که بود می انداخت دروازهش تک تک می زد فرار می کرد که حتی خودی از ایران نبینه که کاری حضرت عمر است. او را امیر المومنین می گن. ما در کشوری که امیر المومنین قبولش داریم، امیر المومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی می میریم. شخصا خودی من 3 دفعه با خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله 2 بچه که بشار دلم برشان سوخ که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا میالد در جمع خود بکشیم لحق از بین بریم. با روز صرف نظر کردیم دولت امارات اسلامی خواهشمند هستیم، کلی از یاد یادن ملا هستن، مولوی هستن، حدیث یاد دارن، کلی دیگه پارا یاد دارن، در مقابل ما کینه نبرزن، حقوق و حقیق ما را بتن، ما کجا بریم؟ و اگر خیلی با از ما بدبین هستن و از ما بد میبرن، فقط یک خواهش دوستانه بگم، یک لکوچن از ما متقاعدی هستی کسانی که از این وطن خارج میشن، از این مرز ما را تیر کنه طرف ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، ایران، همونجا الله خلق رفتن مزدوری، یک گاوی مردم پاروش پاک میکنیم، در کار ننگ نیست، یک کاری میکنیم که یک لغمنان پیدا کنیم، یک لغمنان به اولادای خود بدهیم که اولادای ما از گشتگی نمره، تا بکه میترسیم که امروز و فردا اولادای ما از گشتگی نمره، اولادای ما شما گشنه خواه میشه، ما کدام رو نبگیریم؟ ضرب المثل است، میگه آسمان بلند و زمین سخت، نه آسمان ما را نمیتن نه زمین،
کاری که هم پریلازم امریکا در مقابل افغانستان کرد دیگه طالبا باید نکنن، ما بیادرشان هستیم یا بیادر ما هستن، ما قدم دشمنی خصومت با یا نداریم دیگه، یا باید در حق ما توجه کنن، ما از کدام کره زمین، از کدام گوشه دنیای دیگه نامدیم، از کدام سیاره دیگه نامدیم، افغان هستیم، در همین افغانستان زندگی کردیم. اگر یا تو هست حدس میزنن که والا یا دشمن ما با ما جنگیدن و قسم برد بخیر ما ملا سیب و مولوی سیب بیا که تو صلاح امریکایی را تو یاد داری، والا و بلا مگه بفهمم که امی صلاح ازی چی تو دک میشه، چی تو پر میشه، چی تو فیر میشه. ما در شبه کار میکردم و اکثر یک متقاعدی کردن در شبه کار میکرد و هایی که جنگ و جنایت کردن، پول جمع کردن، فلال کردن، گره کردن در کشورهای امریکایی و اروپایی زندگی میکنن. چهار تا غریب بیچاره بینوایی که استعمال سلاح هم یاد نداشتیم، فقط مخلصانه به نام خداوند خدمت میکردیم، در شعبات بودیم، کار میکردیم، جنایت نکردیم. اگر ما کدام جنایتی کرده باشیم ثبوت کنین، ما را در مزار یوم تیر بالان کنین، چرا ما را ایتو اذیت و آزار میتین؟ امید است که امارات اسلامی گپا را بشنوه، جهانیان بفهمه بدانه. اگر تی نوه نمی کنه جهانیان کور نیستن، جهانیان شل نیستن، جهانیان گوش شنوا دارن، لاکل همی حقوقی ما را از یک طریق خبری ما بتن. امریکای بی وجدانی هم پرولاریزم در ماه 300 میلیون دلار روی میکنه، یک ماه دلار برای ما تخصیص میکنه، برای ما روی کنه. از کجا بی وجدان کم میشه؟ ما را خود در گرداب اعلا کردن، وطن ما را خراب کردن، وطن ما را بین بلند، ولی ما مانیم در اینجا، ما سوختیم در اینجا، ما چی کنیم، در کجا بریم؟
پیام شما نظر شماست.
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم. بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لطکفت میکرد.
برادرم گلابدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی از نداشتیم، بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم. قضیه ای بود که وطن میخواستن برن ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن، گفتن که در مدت علمی قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت بجز از لط که دم بوکس میزد لغت میزد، فعلا در ایران بستری میباشه، ناخونایش هم کشیدن، دیگه دست پایش هم زدن نوگار کردن.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی، که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گونه‌ای آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد، با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم که پدر جان برنامه در امواج آزادی را می گرفت، من می شیشتم گوش می کردم، برنامه که آخر می شد باز از پدر جان پرسان می کردم، پدر جان من اجازه می تی که یک نتاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شدم، اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم، نه تنها ما کلا دختران افغان، دختران افغان که در جامعه مظلوم ترین انسانای روی زمین هستند.
اصلا تا حال کمک از مؤسسات همی یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد، اینا کجا شد؟ و خیره که علوم مستقیم نمیده از اون زیادتی هاشو از اون شمش رو زیادتی میکنه، زورمنده هم و خوردگر ها یک مشت برنج خونه که بیم در خونه خوب بدم به یک فقیر مسکینی بیچاره، از اون برنج های خونه خوب بدم، از اون پلو و چلو های خونه خوب که اشو زیادتی میکنه به یک غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست، مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته.
ما یکتن از متقاعدین لایت سمنگان هستم، همین امارات اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره، همین متقاعدین دیگه چرا که بنا کده که معاش زیاده نمیشه.
دو سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. متاسفانه طی دو سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15-1 ماهی که در زندان هستن هیچ کس خبر نداره. متاسفانه از حق مسلمانی خود محروم هستن.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
کبریایی ای چراغ اربان است روشن است روشن ای چراغ اربان است روشن است روشن ای که
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار در برنامه مهمان آزادی مهمان ما آقای آذرخش حافظی هستند. آقای آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره فدراسیون اتاقای افغانستان میباشند. قسمی که خبر دارین یا تعقیب کرده باشین، ایشان طی سالهای متمادی در تأسیس و رهبری مؤسسات بزرگ اقتصادی ملی و منطقه‌ای سهم فعال داشتند و سالهای دراز رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت بین‌المللی افغانستان، رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت و صنایع ایکو، رئیس منتخب اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان و رئیس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و حرفه‌ای و غیره و غیره. بهتر است که از خودشان بشنویم. بفرمایید آقای آذرخش حافظی، از شما بشنویم.
سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. ما در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان تولد شدیم. در یک خانواده که تاجر و روحانی بودند، اسم پدر ما حاجی حافظ جان بود، تاجر بودند، زمان حافظ قرآن هم بودند، کاروبار قومی و این مسائل داشتند. مکتب ابتدایی را در کابل و بدخشان خواندیم و مکتب متوسطه و لیسه را همچنان در بدخشان و در مکتب ابتدایی معمول تکی و در کابل و لیسه بیگه خواندیم. مشبه کابل در بخش اقتصاد خواندیم. تکمیل نشد چون ما زندانی شدم. باز بعد از او دوام از او را در جرمنی و هندوستان تحقیم کردم. بعدها کوشش کردم که تا حد توان آقای خود ابتخاب بخشم. در بخشای دیگه هم مطالعه کردم. یک اندازه کمی در فلسفه و در پالوی از او سود پیاننوی در خانوادی ما همی شعر و علاقمندی به ادبیات و فرهنگی گپا بود و کتاب خانی هم در مخانی ما بود که از برادر کلان ما داشتن. باز بام در موجه با شعرهای بزرگ ناشنا شدن، با بیدل و حافظ و سعدی و دیگه بزرگای شعر و ادبیات، صاحب تبریزی و اصفهانی، دیگه شعرهای معاصر آشنایی حاصل کردم با صادق الله خلیلی، بعدها با واصف باختری و از نویسنده با پویای فاریابی. به این ترتیب دیگه آمیزه از اقتصاد و ادبیات و فلسفه زندگی ما را پر کرد.
سال تولدتان نگفتین.
یک تفسیر مولانا حسین کاشفی در مخانی ما بود، در اون خدا مغفرت کنه پدر ما، امون نوشته کرده بودن که ما در سنبولی 1331 خورشیدی تولد شدیم، معادل 21 آگست 52 میشه.
خب به هر حال در زندگیتان مهمترین نقاطی که به او زیادتر فکر میکنین که موفق بودین چی بود در زندگیتان؟
موفقیت نمیتونم بگم، اما میتونم بگم که به چی علاقه داشتیم. و ما از ابتدای زندگی بسیار به شعر و شاعری علاقه داشتم. باز پدرم یک روز برای ما گفتن که می تو به شعر و شاعری میپردازی معمولا و این شعر و شاعری آدم از دنیای جدی میکشه، آدم در یک حالت خلاصه و اشراق به سر میبره و تو یک مسئولیت دیگه هم داری و اوی است که ما استاس و پیر میشیم، مسئولیت یک خانواده کلان بدوش تو میفته، بدوش برادرت میفته و تو داری که میبینم امی زخاوت عزیز داری و علاقمندی عزیز داری که به یک جای برسید. لحاظا بر ما از امو اتدار و همزمانی که ما درس میخوندم در 19 سالگی برادر کلان ما فوت کردن او که او مسئول کل امور بود. بعد از اون مسئولیتی از او بودوش ما حتید و من 19 ساله بودم که معاون شرکت سامی بدخشان شد و او شرکت یکی از 6 شرکت بزرگ افغانستان بود که در عرصه صادرات میوه خشک و پوست و غیر و دیگه حبوبات غنی و بعضی اقلام دیگه مانند محصولات حیوانی و این کارا بسیار فعال بود، مخصوصا در حوزه بارتر با هندوستان زیاد کاروبار داشت و با حوزه اتحاد شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی. دیگه مسئولیت بسیار کلام بود. یک روز ما در یک میمنه می بودیم، یک روز در انخوی می بودیم، یک روز مثلا در اخشان می بودیم، در جایی که تولیدات می شد گاهی در بدخشان می بودیم، گاهی در قطغن، در خانواد، قندوز، اینجا مشغل های زیادی داشتم که ما در بین ذوقیات خودم با وظیفه بند ماندم. بعد هم به می قدرم یک گفت دیگه هم زد در بر که میادم از تاغال می گفتن که امی در یک مملکت فقیر و بیچاره شیر گفتن و به ادبیات به صورت حرفوی پرداختن یک چیز لکس است. تو همیت همسای خودت بیبی نان خوردن ندارن که در لغمانان به میا پیدا کرده بتانی یک بچه ها نفر کار بتی از برکت تو صاحب زندگی و نان شون یه خودش بالاترین شیر زندگیت خواهد بود. همیده گوش ما بود و بالاخره ما دمی را رفتیم تا ای که بالاخره به اساس همون سابقه کاری و به اساس همون تجربه و اصطلاح آقایی معینی که موجود داشت دوستا به ما اعتماد کردن در رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق صنعت ملی افغانستان و دیگه مؤسسات که شما نام بردین ما را انتخاب کردن و رای دادن. اینا میگه اخلو دولت قرینی هم دیگه رسید تاجران اینا که هستن بدون سنجش و معقولیت کار نمیکنن. حتما ما کده بودیم که خوش آمده بود. حاصل حکمت نظری و عملی نوشتن چند کتاب شد که میتونه یک چیز متفاوت از کتابای دیگه باشه که او بر مبنای کتابای دیگه نشته شده و یک دو تا کتابایی هست که به درد آینده افغانستان خواهد بخوره. یکی مؤلفه رشد اقتصادی در افغانستان است که ما گفتیم که هر کشور بر خود مزیت‌های داره، کشور ما از چه طریق میتونه رشد کنه، پیشرفت ما چه قسم است و چقدر ما مشکلات داریم، چقدر امکانات داریم، اولویت‌های اقتصادی ملی ما چی باید باشه، از کجا باید شروع کنیم، کمبود در کارهای ما چی است، وضعیت موجود چی است، وضعیت مطلوب چی خواهد بود. همین دو پار سرش کار کردیم و دیگه چون تعداد بیکارا بسیار زیاد بود و همین اتاقهای تجارت که است در این زمان اداره رهبری کارفرمای افغانستان است، یعنی رئیس دیگه کشورها رئیس کارفرما دیگه کس می باشه، رئیس اتاق کسی دیگه، ولی در افغانستان شهر کورا میگه چشما پاچه کلی چی وظیفه را با دوش ما انداخته بودن و وقتی که ما دیدن به شکل وحشتناک ما با بیکاری روبرو هستیم. همین کسایی را که میگن که در زراعت مصروف هستن هم اینا بیکار هستن، اصلا یک بیکاری پنهانی است. مثلا یک دفعه تیر ما یا در بار پشت میکنن، باز 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه تیر میشه، باز میرن نوره اگر حاصل داد و خوشسالی نبود درو میکنن، باز خرمن میکنن. کلان تمام کاری که دیخان انجام میده با مو وسایل و افزارهای ابتدایی خودش یک ماه کار میکنه، در حالی که اگه مدرنیزه شوه همین کارا در 2 روز میشه. وقتی که کشت رسیده همو که درو میکنه در این زمان و نمو کوبیدن خرمن هم خود تریجر هم ماشین انجام میده و خلاص هم کل کار در 2 روز میشه. در موی دیگر مردم بیکار است و در ایسای هایی که ما در افغانستان دیدم تعداد کسان را که جای کار برش قائل هستند بیش از 60% نیروی کار ما در زراعت مصروف است. در دیگر دنیا بر زراعت 1% یا کمتر از 1% یا در بسیار مواردی که بسیار پیشرفته نباشد 2% نیروی کار مصروف زراعت است. مثلا در حالت امتیاز امریکا کمتر از 1% به کشاورزی و زراعت و مالداری مصروف هستند، ولی 350 میلیون نفر در خود امریکا و با 500 میلیون نفر دیگه صادرات مواد خوراکی و لبنیات و گوشت و چیزا داره. بعد از این ما گفتم خب این خوبسار و وحشتناک است، یک راه حل پیدا کنیم. باز اول امیر تشخیص کردیم که در بیکاری پنهانی چقدر داریم، کار فصلی چقدر داریم، کار دائمی چقدر داریم. و ما دریافتیم که کار دائمی ما به غیر از مامورین دولتی که بعضا هم به اساس تورم تشکیلاتی اضافی هستند و چای میخورند در ادارات، اما تا روز میرن کارشان دائمی از 30 سال 35 سال اونجا کار میکنن که باز مولدتی کار چقدر است، مؤثرش چقدر است و یک بحثی جدا است. دوم بحثای صورت گرفته. باز بر مبنای از این دیدم که ما اگر سالانه 1 میلیون جای کار ایجاد کرده بتانیم در 10 سال پیهم درخشان ما میتونیم که مسئله بیکاری رو مهار کنیم، به خاطر از اینکه 400 هزار نفر به او وقت هر سال به نیروی کار ما افزوده میشد علاوه به او بیکارای سابق. باز یک سوالی دیگه هم نوشته کردیم به نام امکان ایجاد 1 میلیون جای کار در سال در افغانستان. در این مورد در این کار کردم نوشتن از ما همی کمی تجارب خود تویزه کردیم یک اندازه احساس رضایت میکنم.
راجع به زبان گفتین، گفتین که به 8 زبان تسلط دارین. یه 8 زبان کدام زبان ها هست؟
یک اندازه انگلیسی میفهم، آلمانی میفهم، یک اندازه اردو میفهم، روسی میفهم، یک اندازه ترکی و ازبکی میفهم، دیگه به پالی از او خوب فارسی و پشتو را میفهم.
به هر حال آل با قدر تجربه شما چی فکر میکنین در افغانستان چی کموت هست، چی باید شوه، ریفورمای اساسی چی باید شوه، سر از این موضوع یک کمکه اگر صحبت کنیم بد نمیشه. از بعض مهمان ها سوال میکنم بسیار زیاد که یعنی کل چیزا به هم مکس نشه، یعنی گدوت نشه. به طور مثال سیاست جای خود داشته باشه، اقتصاد جای خود داشته باشه، مسائل اجتماعی جای خود داشته باشه. مثلا در افغانستان زمانی که بستلا سیاست یا می ایدئولوژی به اردو داخل شد، گپ خراب شد، به پلیس داخل شد، گپ خراب شد. از این خاطر یک ریفرم اساسی به خلم که به کار است. مثلا دولت در جایش باشه، به طور مثال حکومت ها یا رهبرای حکومت ها که آمدن، اما اساسات اساسی دولت تغییر نتن. به طور مثال در ترکیه چندین کودتا شد، مگم نظام در جایش باقی ماند. اما در افغانستان وقت کودتا شد، کل چیز از صفر باز دوباره شروع میشه. مثلا یک اردوی قوی در دوران شاه بود و از بین رفت، بعد از دوران جمهوریت باز از بین رفت، بعد از دوران کمونیست دی باز از بین رفت، باز مجاهدین از بین رفت. از او خاطر هر کس که آمد با تب دل خود جنرال های خود انتخاب میکنه و رهبرای خود انتخاب میکنه. از او خاطر چی باید شد که در افغانستان همی بروکرات ها یا کسایی که متخصص هستن همیشه در جایش باشه، ای کسایی که سیاست میکنن اونوا تغییر تبدیل شوند. این را ممکن است در افغانستان یا نه؟
من خدمت شما عرض کنم که در پالی هم نگه هزار پیشی بیروزی کس هم ماستیم. خب ما در سالای 93 و 94 یک فرصت تفکر پیدا شد، یک مدت در هندوستان بودم، اما اونجا و دیگه کاربار جدی نداشتم، گریخته بودم باز از افغانستان، چون از بندیخانه برآمده بودم. باز بعد از اونجا از مشکلات پیدا شد که آمده بودم، اما اونجا یک فراغت پیدا شد که به خود مراجعه کنم و یک مطالعات در اونجا بسیار کتابخانه غنی دارم هندوستان، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، بهترین نسخه های خطی می ادبیات دوران مغلی هند هم اونجا هست و استفینا هست دیگه و دیگه است. و بالاخره ما به یک فرصت دست داد که به اونجا متوجه شوم و دریافتم که در ذهن آدم گاهی یک جرقه پیدا میشم. دیدم که یکی از دلایل عمده دوام خواجه در کشور ما نبود یک بدیل سیاسی است. گروه های سیاسی که میان در اینجا مواصفات را ندارن که بهتر از گذشته خود آدم بالا از وقت تکیه کده بتانه. مثلا ما دیدم که در زمان حکومت شاه با وسیلی که ما از شاه زیاد مبارزه کردیم و فکر میکردیم که با تغییر از اون ممکن است که همون قطعی و قیمتی و همی که از بادغیس و وجود سالای 51 مردم فرزندای خود فروختن و آمدن در اینجا آواره شدن، ممکن است که یک وضعیت بهتر شود. اما پسان که با یک واقع بینی و یک بلوغ فکری ما دیدم که همون چیزی را که به صورت مرچوار و تدریجی ساخته شده بود، همون بهترین نوع چیز ممکنی بوده که ما ساخته شده. مثلا ما دیدم که وزیر امور داخلی زمان سلطنت یک کسی بوده با نام ستار شالیزی. این در منیجمنت و اداره دکتری داشته و یک ماستری و یک لیسانس هم در حقوق عامه و حقوق اداری داشته. بعد از او وزیر داخلی بعدی یک صاحب منصب یک لمره بریدمن بوده که آمده به زمان داود خان. مردم فکر میکنند که جمهوریت یک قدم بیشتر و بهتر بوده نظر به سلطنت، ولی در عمل تو نبوده. در زمان سلطنت یک 10 سال اخیرش یک دموکراسی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی فکر و خیال و آزادی تظاهرات و ایگفا بوده، ولی داود خان قانون اساسی رو بالا تعلیق آورد و با همه خصوصای نیکی که داشت قدرت متمرکز داشت و اجازه تبارز بر دیگه نمیداد و 5 سال جمهوریتش از زمان سلطنت که هم متمرکزتر. خب هر صورت بعد از او چیزای دیگه کم از او که یعمل بتر شده رفت. یعنی به این معنی که ما یک الترنتیف یا یک بدیل سیاسی برامی تغییرات خود نداشتیم. مثلا در سال 2001 وقتی که ما آمدیم در اینجا، در ماه اکتبر امریکایی ها آمد اینجا جنگ کردن و تقریبا 20 شمیز بعد در نومبر قدرت کاملا حکومت طالبان قبلیش از بین رفته بود، ولی ما حکومت نداشتیم. در ماه دسامبر سال 2001 افغانستان قادر شد که حکومت خود در بن بسازه و هم به دعوت خارجی ها و در خارج رفت. و اینا هم که وقتی آمدن اینا بر مبنای این نبود که کی در کدام رشته لیاقت داره، این بر مبنای این بود که کی به کدام سازمان سیاسی و کدام مرکز قدرت تعلق داره. و آمدن به می خاطر ما قادر به این نشدیم که خود ما به دنیا بگیم که ما بر ساختن افغانستان به این چیزا ضرورت داریم. یک برنامه اقتصادی مدون وجود نداشت، یک برنامه فرهنگی مدون وجود نداشت، یک برنامه سیاسی وجود نداشت. و اولویت های ملی سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی افغانستان معلوم نبود. به این ترتیب یک چیز ایمرجنسی واری، یک چیز اضطراری واری ساخته شد که به مو اساس کمک های خارجی بی‌سابقه ماند و هر کس باز به سلیقه خودش از کمک های استفاده کرد و ضرورت های ملی در یک جای ماند و پولا در جای دیگه مصرف شد یا به جای شخصی رفت، برای اینکه ظرفیت نبود، سیستم نبود. در مورد دیگه هم رقم شده اینه، بعد از او مثلا او جمهوریت رفت، یواز جمهوریت ما یک دشترات قرار گرفتیم که بعد از 2 سال هیچ کشور تا بال افغانستان رو به رسمیت نمیشناسند. به رسمیت نشناخته شدن خود تنها یک معنی سیاسی نیست، این بسیار تبعات اقتصادی داره. ما از مؤسسات بزرگ ملی به ملی استخراج کرده نمیتونیم، سرمایه‌گذاری کلان به افغانستان دعوت کرده نمیتونیم، بانک های بین المللی به ما قرض نمیتن، جامعه بین المللی به خاطر توسعه پایدار یک طرح از سازمان ملل بود برای افغانستان کمک مستقیم کردن نمیتونه، حتی کمک های بشر دوستانه به صورت میگیره او به نسل ملل متحد داده میشه و به طریق قضا به انجوا داده میشه که وقتی که او به مردم میرسه کمتر از نصفش میره. به این اساس ما ضرورت داریم در قدم اول که یک الترناتیف داشته باشیم که تمام مواصفات یک بدیل خوب داشته باشه، که مثلا اگر یک تغییری میاد مملکت، او تغییر از وضع موجود کده بهتر باشه، یک وضع مطلوب باشه. اما متاسفانه در طی سالهای دراز و در تغییرات سیاسی که آمده ما تا حال این کار نتونستیم. و از طرف دیگه فرمودی شما امو بدیل سیاسی باید طرح یک اداری مستقل ملی که استبلشمنت هست او را باید داشته باشه، که با آمدن گروه های سیاسی از طریق انتخابات و از طریق های مشروع هم تغییرات با دسته از مهم به پایان کس تغییر نکنن، متخصصین باید جای خود باشن، کار خود را بکنن و جای یک متخصص بیتر بگیره که با توانایی بیشتر کار میکنن، نه اینکه ایران قدرت سیاسی را یا حاکمیت را بایش غنیمت بگیرن و هر کس با منصوبین خود بیاره، اگر میفهمه یا نمیفهمه سرنوشت مملکت را به دست از او بسپارم. و یکی از دلایل عقب ماندگی ما همین مسئله است که شما اشاره فرمودین، که ما سیستم نداریم و اراده اشخاص بود.
حالا به نظر شما رای حل چی هست برای از اینکه عذاب سیاسی که در افغانستان تشکیل شده؟ تا جایی که ما همیشه در سوالا در بحث‌های مختلف تر میکنیم، هیچ حزب سیاسی در افغانستان به یک حزب سیاسی واقعی که مثلا در دیگه دنیا میبینیم نبوده. مثلا اینا به اصطلاح در هر ولسوالی افغانستان مثلا نمایندگی نداشتن، نماینده خود به شکل انتخابی انتخاب نکردن، مثلا کنگره خود در 2 سال یا 3 سال یا 1 سال دایر نکردن، رهبرای خود انتخابی نکردن، بسیاری عذاب یا قومی بوده یا به اساس رفاقت یا به شکل مافیایی یا به شکل ایدئولوژیک بودن. از او خاطر یعنی کمبود یک حزب، شاید شما مقصدتان از بدیل شاید همی بوده، اینطور یک چیز امکان داره که در افغانستان یعنی هر چیز به موصولش باید شود. به طور مثال نه، چی فکر میکنید؟ اینطور یک امید هست در افغانستان؟ یعنی
اول خدمت شما عرض بکنم که بدیل که من متنه نظر ما بود و با مشارکت تمام توان ملی تحقق پیدا میکنم و این دولت ها و احزاب باید میزبان تمام آهاد ملت باشن برای انجام وظایف مبرمی که وجود داره. هیچ گروه سیاسی، هیچ حزب و هیچ حکومتی نمیتونه که نقش مردم رو تعویض کنه و خود در جای مردم قرار بده. بین مردم با میلیون نفر آدم درس خوانده و آدم فرهیخته است که در دولت نیستن، اما اینا باید به نحو زنها در سرنوشت آیندی مملکت خود سهیم باشن و از نیروی کار از یا از نیروی فهم و دانش از یا و از تجارب از استفاده صورت بگیرن. و دیگه عذاب ما از امی مدرن کسی است که معاصر دوران خود باشد. عذابی که ما در افغانستان داشتیم عذاب مربوط به دوران جنگ سرد است. چپ ما و راست ما همگی از یا مبتنی بر امو ارزش های امو زمان ساخته شده بودند. مثلا سویتیستا یا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پرچمیا و خلقیا و گروه کار و کمونیست های جوان و سازا و صفزا و اینا کستن یا در اون زمان ساخته شده بودن و یا متفرعات حزب دموکراتیک خلق بودن که پیرو خط فکری اتحاد شوروی و بعضا از چین بودن، از
سازمان دموکراتیک نوین یا شعله جاوید و بعض گروه های چریکی دیگه که بودن، اینا حتی تا به انوار خواجه هم که در البانیا بود و هم دیجا پیروهای خود داشت. به این اساس این عذاب عذاب ایدئولوژیک بودن که در وقت زمانشون نصف دنیا را اداره میکردن. اینا یک به اصطلاح ترند یا یک گروهی داشتن، یک تکیگاهی داشتن، هم از لحاظ ایدئولوژیک را اکمال میکرد و از لحاظ فکری اینا را غنا میبخشید. خود مارکسیزم و لنینیزم و استالینیزم و بالاخره ماویزم و همیا کلشان روزانه به صدها کتاب تولید میکردن و اینا کسایی که در کشورهای جهان سومی مانند افغانستان بودن، اینا مصرف کننده همون مواد بودن. ما در قدم اول به یک محور فکری برای نجات وطن خود ضرورت داریم که برخواسته از واقعیت‌های خود جامعه ما باشد. و گروه های راستی که بودن، اینا از اخوان المسلمین مثل از محمد قطب و سید قطب و فاطمه بنا و از اینا الهام می گرفتن و اندیشه های از بنا و اینا افکار از افکار بود که بیشتر از امو جوامع عربی که اصلاح دینی رو در اونجا میخواستن از نشد کرده بود. این سنخیت با واقعیت های جامعه افغانی نداشت. دین در افغانستان در هر جای دنیا دین در متن فرهنگ واقع میشه، یعنی ارزش های فرهنگی جامعه با دین مخلوط میشه، مدغم میشه و یک فرهنگ ملی رو میسازه که در دین هم عنصر اساسی و امو چوکات اساسیش است. ولی ای آمدن خواستن که مثلا حزب دموکراتیک خلق میگفت که سفیدالیزم ما بازدش هستیم تو میکنیم، در حالی که خود کارل مارکس و همی کسای دیگر رهبرای عذاب کمونیستی میگن که در جوامع من در افغانستان فیدالیزم نیست، به خاطر از اینکه همی فیدالیته که هست او ده تا قانون داره، یک از قانوناش همیست که ملک اشرافی قابل تقسیم نیست، یعنی از این نسل به نسل دیگه میمونه و اونا باز در شورای سلطنت عضویت داشتن و باز می آمدن عسکر می دادن دیگر و خرچ از امون املاک خود تامین می کردن. در کشور ما این رقم یک چیزی نبوده، به خاطر از اینکه ولی زکری مثل حضر انسان بر مبنای امو اندیشه اسلامی ای ارث تقسیم شده میره، تقسیم شده میره. یک آدم در نسل 1000 جیب زمین داره، در نسل دوم بازو میشه 100 جیب، در نسل سوم میشه 10 جیب، در نسل چهارم 1 جیب به کس نمیرسه. بنان همین تمرکز سرمایه و تمرکز اراضی و ملک املاکی که او فیدالیز به وجود میاره و او در افغانستان تحقق نیافته بود. اما به هزاران نفر به این مملکت تلف شدن در جانبداری از فیدالیزمی که وجود نداشت و بر ضد فیدالیزمی که وجود نداشت. بنان باید ما در قدم اول نیاز به یک محور فکری داریم که ما اندیشه ملی در مورد سیاست و در مورد اقتصاد که هر کشور ویژگی‌های خود داره، مثل که آدم ها فرق میکنن، یکیش موی زرد داره، یکیش موی سیاه داره، یکیش موی براون داره یا بسیار نسواری داره. ما هم یک کشوری هستیم با ویژگی‌های خاص خودمان. ما هم باید اول این ویژگی‌های خود تشخیص بدیم که راه‌های رشد ما کجاست. تنوع قومی که در افغانستان وجود داره این خود یک نعمت خداست که ما به انواع مختلف زبان ها مسلط هستیم و این زبان ها میتونه که ما را با تمام کشورهای همسایه مربوط و نزدیک بسازه. ما این را ایوازی که بر یک وحدت کلان و یک کیفیت بهتر استفاده کنیم اما جنبه تفرقه و اختلافات از این را بسار باره ساختیم. به این اساس ما ضرورت به یک اندیشه داریم، ضرورت به تولید فکر داریم. دیگه از اگر اندیشه دینی و اسلامی هم داریم باید محصول دین در شرایط خاص وطن خود ما بوده باشه، با توجه به تاریخ دین در افغانستان باید بوده باشه. و اگر ما اندیشه های لیبرالیستی داریم یا سوسیالیستی داریم، امی هم مبتنی بر واقعیت های ملموس خود وطن ما و مو مبتنی بر امو امکاناتی باشه که ما از او برخوردار هستیم. امو اندیشه فکری محوری باید به تمام این مسائل بپردازه و تمام سوال های بی جواب با شهامت و وجرت باید ما جوابش پیدا بکنیم. به طور مثال ما همه تنوع قومی خود چه قسم باید مدیریت کنیم که به نفع افغانستان باشد و زیباتر از آن چی شود که تابال داشتیم، یا مثلا از معدن خود چی رقم استفاده کنیم. می خوزدت به این داره، حالا خب کل چشم فوت مردم میرن امضا میکنن یک قرارداد با یک کس با چین یا با یک هند یا با یک کشور دیگه با 13 میلیارد 12 میلیارد 15 میلیارد همین معلوم نیست، اول همین تحقیق نشده، درست گفته نشده که در کجا ما چقدر جنس داریم و چقدر از این داخل تولید کنیم خوب است برای ما، چقدر نیازهای ملی ماست، چقدر از این ما میتونیم آیا در مارکت در اطراف ما مارکتی وجود داره که همین جنس بخره نخره، و هم چقدر مثلا ضرورت دارن کشورهای همسایه ما، مواد خامش چقدر ضرورت دارن، مواد پختیش چقدر ضرورت دارن. این کارهای تاخیر شده است، حوال ما شما نداریم. یک کس از خارج میاد درباره ما پروژه میگیره، بازو یک تحقیق میکنه و مثلا تحقیقات سطحی و بر مبنای از او با سیاست گذاری های دنیا در مورد انکشاف افغانستان صورت میگیره و چون از لحاظ نظری در ابتدا و دقیق و درست نیست، با او اساس کارهایی که بر مبنای از او میشن باز بسیار زیاد موثریت ندارد.
محترم آقای آذرخش حافظی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. بسیار مسائل ماند، در برنامه های بعدی تعقیب خواهد کردیم موضوعات باقی مانده را. پایان از شما خواهش میکنم که یک چند بند از شعرتانه، شعر انتخابی و دلخواهتانه به طور نمونه به شنونده های عزیز ما اگر لطف کنین.
ما در مون نوجوانده خود شعر زیاد گفتیم، دو شعر از مجموعه فریاد از قفس است که برتون کوتاهش میخورم که به عنوان نمونه کلام.
بسیار خوب.
یک شعر کوتاه را برتون میخورم، بخش از یک قصیده است که تقریبا 24 بیت است، ولی او است که راز دل زبانه کجا کی نهفته نیست، بر چرخ هر چه برگذرد بر شمرده نیست، تاریخ مثل پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گر بد بودیم بد بکشد، گر که نیک نیک، از شیره ها نقاب تظاهر زده نیست، بی ترس و بی حراس زجا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وانموده نیست، ناموس روزگار چنین است در جهان، هر کس هران چه کرد همان بازدیده نیست. یک دراز از فامی از قسمت شبستان خانم باید یک نمونی کلام از یک قصید.
به خبرهای قاصدک شک می کنم، حالم به هم می خوره از فرشته های علکی، این همه از ما بهتر و قدیسای دروغکی، شیطونه می گه همه گه فرشته ها رو لو بدم، چرا باید وحشت کنم وقتی همه مسلم دمک شک می کنم، به خبرهای قاصدک شک می کنم، شیطونه می گه حاکم و پیش همه فلک کنم،
شیطونه می گه حاکم و پیش همه فلک کنم،
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم،
نون خطیب مجلس و دلم میخواد آجر کنم، وقت موعظ مردم و از خنده روده بر کنم، شک میکنم به آدمک شک میکنم، به خبرهای قاصدک شک میکنم، شیطونه میگه همه یه فرشته ها رو لو بدم، چرا باید وحشت کنم وقتی همه بسلیم به هم، شک میکنم به آدمک شک میکنم، به